در افغانستان اکثرا مناطق روستایی و حتی مناطق شهری خانه هایی که ساخته میشه مطابق کدهای انجینری ساخته نمیشه و در پهلوی از او فقر اقتصادی باعث میشه که اکثرا مواد ساختمانی خانه ها خواب، کشت خام، گل و آب باشند. و ارتباط این که فاکتور اساسی در تلفات انسانی اخیر چی بوده، حداقل از هرات اگر من صحبت بکنم با شما،
بله،
تا 40 روز گذشته از طریق مطبوعات، رسانه ها، شبکه‌های نوشتاری و اداری نقطه نظرات مشخص به ارتباط برای مردم شریک ساختیم و هشداری های لازم کردیم. من خوب به خاطر دارم که یک بحث تکنیکی یک روز در UCLA در اونجا در لس آنجلس ریز شد، یک موضوع بود و در اونجا و وضاحت من دیدم و به اثبات رسید که 15 سانتی آب مواج یا آب سیل میتونه اگر انسان بالغ واشون بکنه و اگر ای به 40 سانتی میرسه، خب طبیعی است که یک موتر با وزن متوسطه میتونه که واژگون بکنه و سبب منحرف شدن و حتی غلطاندن موتر شده. در بسیاری از کیس‌هایی که ما در اینجا تلفات انسانی را داشتیم، متاسفانه ناشی از وارد شدن راننده های موترها در جریان سیلاب ها بوده. یعنی وسایل نقلیه خود وارد جریان سیلاب ساختن و متاسفانه تعادل از دست رفته و مشغول شده و بالاخره سبب از بین رفتن انسان هاش. یک فاکتور دیگه که او ضعیف‌تر است نسبت به این، یعنی فروغلتیدن خانه های گلی، ریزش سقف خانه ها و چپه شدن دیوارها که اکثرا خانه هستند در مناطق روستایی افغانستان، متاسفانه سبب تلفات انسانی شده، ولی بسیار بسیار قلیل هست.
نخستین اقدامی که یک خانواده ساکن در یک منطقه که سیلاب دش میایه انجام بده، شما بر از اونا چی توصیه میکنن؟
تکیجی که شاید از نظر اقتصادی قابل فراهم باشه برای هر خانواده، اینا یک زندل به کار دارن، یک پلند، بیل، رسمان، تعداد بوری خالی پلاستیکی، دستکش، دو سه جور موزه، چنگک. اینا وسایلی هستن که شاید ابتدایی به نظر برسه، ولی در صورت مواجه شدن با سیلاب بسیار کارایی داره و موثریت از این اندازه زیاد هست که میتونه سبب نجات جان یک انسان شوه یا جان انسان ها شوه. مثلا زمانی که آب داخل خانه ها نفوذ میکنه، هیچ وسیله دیگه در اونجا کارایی نداره، اونو 50 یا 100 دانه بوری پلاستیکی خالی که اونها داخل خانه خود دارن به شکل ذخیره، میتونن اون رو خواب پر کنن و بگذارن توی شوی دروازه خود که جلوگیری کنه از نفوذ آب. یا مثلا اگر آب نفوذ کرده و کلند داخل از اون خانه وجود نداره که یک جای را سوراخ کنن که دوباره آب بیرون شوه، خب باز سبب به اصطلاح خسارات مالی و جانی میشه. و شاید اکثر خانواده این چیزا رو داشته باشن ولی دستپاچه میشن و مدیریت از دستشان میره. استرس باعث میشه که درست نتونن از وسایلی که دارن به شکل مؤثر استفاده بکنن و این فاکتورهای آسیب پذیری را متاسفانه بسیار زیاد میسازد.
حال بر جلوگیری از تلفات، وقتی که سیلاب که میایه نظر به گرمای زمین که دیگه چاره نیست، آیا خانواده ها چی کار بکنن تا اینکه رقم تلفات به حد اقل برسه که به صفر؟
مدل های بسیار مشخص و تعریف شده وجود دارن. مدیریت شرایط اضطراری بر مبنای ظرفیت های جامعه، این مدل بسیار واضح میگه که باید آگاهی دهی ها، سطح آگاهی دهی عامه یا پابلیک اوارنس بلند بره و بالاخره جامعه از خطرات ماحول که در منطقه خاص جغرافیایی اونا رو تهدید میکنه آگاهی کامل داشته باشن. یک، ظرفیت های محلی برای مدیریت شرایط اضطراری بلند برده شود. ما چنین کار حداقل تا 6-7 سال گذشته در هرات و ولسوالی هایش داشتیم.
در این اواخر شما از اعلانات رادیو، از موج FM، از موج میدیم و اینا استفاده میکنن. مردم که بدون شک در جریان روز رادیو میشنون، تلویزیون ها هستن. حالا زمانی که احتمال آمدن سیلاب وجود داره، آیا مردم به این هشداری ها هم آگاه میشه یا که نخیر این موضوع از نشده؟
خب در سطح شهر خب میدیا حضور فعال داره، رسانه ها هست، مطبوعات هست، خبرنگارا هستن و یک گروه اختصاصی بین مسئولین دوائر دولتی و خبرنگارها وجود داره که امو آگاهی دهی هر اداره‌ای که اصلاح و کدام مورد خاص میخواه آگاهی دهی بشه به اونجا شهر میسازه، به گروپ وایدری هست و اونا باز نشر میکنن. من مطمئن نیستم که در نقاط دوردست، مثلا فرض کنید ولسوالی فرسی ولایت هرات که 220 کیلومتر از مرکز تقریبا فاصله دارد، من مطمئن نیستم که به اون ساحات برسم، و اگر برسم متاسفانه جدی گرفته نمیشه.
پس ما و شما از اینجا از پشت زمین مایک سرشان صدا میکنیم، جناب آقای مبارز از پشت زمین مایک صدا میکنیم، در صورتی که همچو اعلام از طریق رادیو ها میشوند بدون شکی را ساده نگیرن و به توجه بکنن و در صورت امکان منطقه را ترک بکنن، به خاطر اینکه ارزش از این را نداره که همچو اخطاری ها و همچو هشداری ها نادیده گرفته شود و خدا ناخواسته به جان خودشان و خانواده شان صدمه برسد.